بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب فیلم هم که بیشترش مستندی که ساخته شده بود، مستند خیلی خوبی بود که بیشترش هم مبتنی بر گفتار بود و نکات خیلی خوبی رو گفت دیگه. من خیلی مصدق اوقات نمیشم، یه چند کلمه صحبت میکنم و اگه نکته بود هم ما بین کلام هم خواستین میتونین، سوالی بود نکته بود ما بین کلام بگین که گفتگوی هم شاید سکر بگیر. ببینین تو دوره دست شما دارم خیلی دارم. تو دوره پهلوی روابط ایران اسرائیل حالا تو چند تا حوزه به اصطلاح میشه تقسیم بندی کرد. قبلی که این تقسیم بندی رو بکنم یه نکته ای عرض بکنم که حالا تو مستند اشاره نشده بود، شاید این مفهوم کمک بکنه یه مقدار به فهم حالا این روابط، و اونم مسئله دکترین بنگوریونه. خب بنگوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. ایشون یه ایده ای داشت، ایدهش این بود که ما باید یک ارتباطی رو شکل بدیم بین غیر عرب های منطقه و ما باید با هم متحد بشیم. یعنی ما که اومدیم اینجا ساکن شدیم، غیر عربا رو پیدا بکنیم، و این غیر عرب ها کسان که پیرامون ما چند تا به اصطلاح مرکز هستن که ایران بود و ترکیه بود و حالا تو مرتبه بعد مثلا اتیوپی بود. اصلش خب ایران و ترکیه بود که دوتایشون هم کشور، حالا اتیوپی کشور مثلا مسیحی آفریقایی، ولی ایران و ترکیه دوتا کشور مسلمان، کشور غیر عرب و ظرفیت بسیار بالا برای ایجاد یک اتحاد علیه مثلا عرب ها، عرب منطقه. خب این دکترین تقریبا میشه گفت بعدن سلام رحمت الله از هزار و فکر میکنم 955 اگه اشتباه نکنم که ایران عضو پیمان بغداد میشه و یک به اصطلاح استرس شدیدی هست، تأکید شدیدی هست بر موضع ایران تو اتحاد با اردوگاه غرب. خب این خیلی جاها پیدا میکنه، ولی قبلش، قبل این ماجرا و قبل اینکه اصلا این عنوان این مفهوم طرح بشه، هم این روابطی که یه سمتش ایران بوده و یه سمتش مثلا اسرائیل بوده به اصطلاح برقرار. حالا روابط تو چند تا حوزه است. یکیش حوزه سیاسیه. حوزه سیاسی حالت دوگانه ای رو شما تو روابط ایران و اسرائیل میبینید. یعنی از یه سمت ایران میخواد این روابط علنی نشود، از یه سمت دیگه اونور که اسرائیل باشه اصرار داره روابط علنی بشود. اسرائیل چرا اصرار داره روابط علنی بشود؟ برای همون پدیده‌ای که ما امروز میگیم تطبیع، یعنی میخواد خودش رو نرمالایز بکنه، مشروعیت بده، بگه ما روابط علنی داریم و من یک عضو خاورمیانه. حالا تو بحث جنس روابط میدونیم که ما تو زمان شاه تو مستندم فکر کنم اشاره کرده بود که ایران وقتی به اصطلاح اسرائیل رو به صورت حالا مشروط به صورت دوفاکتو میپذیره، این قصه هست تا چند سالی تا دوره دکتر مصدق. دوره دکتر مصدق منتفی میشه و ایران به اصطلاح اون قرار خودش رو پس میگیره و دوباره بعد دوره دکتر مصدق چند سال بعد فکر میکنم سال 1339 دوباره ایران به صورت دوفاکتو اسرائیل به رسمیت میشه. هیچ وقت اون رسمیت به صورت نهایی و قطعی نیست، یعنی دو جور نمیشه به اصطلاح، ولی یه شکلی از روابط شکل میگیره، توی همون شکلی از روابطی که شکل گرفته حالا داریم ما حوزه سیاسیشو میگیم. ایران اصرار داره که این خیلی علنی نشود. برای همین شما مثلا میخوام بگم کسی مثلا یک مقدار تو این فضا تحقیق بکنه، خیلی نشانه های زیادی ممکنه ببینه یا حداقل نشانه هایی ببینه از اینکه ایران موضعی گرفته که خیلی به نفع اسرائیل نیست. بعد براش چه سوال بشه، خب ایرانی که حکومت پهلوی همپیمان غرب چجوریه که مثلا الان یه موضعی گرفته که اصلا همراسته با اسرائیل نیست؟ خب ایران نیاز داشت که تو این به اصطلاح به جهت سیاسی تو این مکانی که حضور دارد اون رابطه سیاسی خودش رو با مثلا اعراب با یه هزینه پایینی به هم نزنه و به همین خاطر نمیخواست به این راحتی به اصطلاح روابط خودش رو، چون عرب های اون موقع هم کشور عربی هم نگاه بکنین، یعنی قبل از مثلا انور سادات، یعنی انور سادات هم شما نگاه بکنین مثلا فرض کنین وقتی که به حکومت میرسه تو اوایل مثلا دهه 70 میلادی، انور سادات هم خودش یه چهره ضد اسرائیلی هست که دنبال اینه که جمع و جور بکنه و جنگ 1967 رو جبران بکنه و که میرسه به جنگ 1973 که یه جوری پیروزیه برای مثلا عرب ها. یعنی الانم طرف به اصطلاح ضد اسرائیلی همین طوفان الاقصا که اتفاق افتاد سالگرد جنگ 1973 بود. خب جنگ 1973 در زمان انور سادات، یعنی انور سادات که ما اینو به عنوان چهره دیگه سازشکار میشناسیم، حتی این قبل این که مثلا اتفاق کمپ دیوید بیفته اواخر دهه 70 میلادی مثلا 1978 و اینا که شد، قبلش تقریبا میشه گفت مثلا نیمه اول دهه 70 میلادی چهره ضد اسرائیلی میجنگه با اسرائیل، باقی کشورهای عربی که دیگه حالا به جای خود مثلا ملک فیصل یه چهره ضد اسرائیلی هست، اینا همه مثلا تو همون نیمه اول دهه 70 میلادی پاکار فلسطینن. حالا از اون جهت که حداقل در فرض کنین لایه مثلا حمایت از حالا خدمتتون عرض بکنم رزمندگان فلسطینی و اون اتفاقاتی داره میفته. خب توی این فضا که از یه طرف مثلا فرض کنین کشورهای عربی همچین حالتی دارن و از یک طرف دیگه هم ایران یه تقابلی که داشت تو اون دهه مثلا تقریبا میشه دهه 60 میلادی، تقابل خیلی جدی بود با عبدالناصر تو مصر که قبل انور سادات بود و اونم ایران نمیخواست که مثلا اون جناح مخالف عبدالناصر رو از دست بده. جناح مخالف عبدالناصر خب یه سری کشور عربی بودن از جمله عربستان سعودی و این اردوگاه رو نمیخواست از دست بده، چون اینا خیلی اردوگاه آمریکا بودن، اردوگاه غرب بودن و ایران دوست داشت که این رابطه شکل بگیره. برای همین اون نکته که عرض کردم یه سری مواضع این شکلی میتونه دیده بشه. خب این حوزه سیاسی هست، لذا ما تو مثلا شاید به جهت رسمی نگاه بکنیم مثلا اسرائیل نمایندگی داشته دقیق بخوایم نگاه بکنیم، ولی به صورت عرفی سفارت بوده، به صورت عرفی مثلا حتی تو خیلی از مکاتبات مثلا عنوان سفارت میاد ولی عنوان مثلا دقیقش اگه گفتن نمایندگی مقصود همین مثلا سفارتی که هست. خب لایه سیاسی رو شما داشته باشین، یه لایه دیگه لایه مثلا لایه اقتصادی هست. لایه اقتصادی یه بخشش که همین واردات و صادراتی که ایران داشته با اسرائیل، چون میدونین وقتی که جمعیت یهودیان مهاجرت داده میشن به فلسطین، خب اینا بخش زیادیشون آدمای نخبه بودن کشورهای اروپایی و باقی جاهایی که اومدن و اونجا یه روحیه خیلی جدی هم اونجا داشتن. با اون روحیه خوبی که اونجا داشتن و حس کردن که حالا اینجا یه اتفاق جدیدی میتونن با هم دیگه به اصطلاح رخ بدن، اونجا از این تخصص خودشون استفاده میکنن و با حمایت بسیار جدی که حالا اسرائیل داره دیگه از اول از سمت کشورهای غربی، یه صنعت و فناوری های جدی رو اونجا پایه‌گذاری میکنه. خب ایران از این فضا استفاده میکنه، یعنی چه تو صادراتش که نفت صادر میکرده به اسرائیل و چه تو وارداتش که یک سبد متنوعی داره و از جمله خدمات هست، مجموعه از خدمات رو. شما الان مثلا توی تهران نگاه بکنید، مثلا ساختمانی هست که مثلا این ساختمان مثلا اسرائیل مال ساختمان ساخت، یا مثلا بریم میگن آقا این ساختمان مثلا معمارش اسرائیلی بوده، یا شما نگاه بکنین، شاید حالا تو مستندم فکر میکنم اشاره شد که مثلا یه پروژه بسیار بزرگ کشت صنعت قزوین هست که شاید همین الان هم مثلا کسایی که حالا سنشون بیشتر بشه تو منطقه صحبت بکنیم، من بارها شنیدم کسی که سالها پیش بوده تو منطقه بودن، حالا اینا از کسی بودن که از بزرگتراشون شنیده بودن، ولی نسل در نسل انگار یه خاطرش مونده که حالا اسرائیل اینجا حضور داشت، یه اتفاقی داشت رخ میداد. یا شما نگاه بکنین مثلا یه سری شاید شنیده باشین محصولات که زبون زده، مثلا میگن گردوی اسرائیلی تو ایران، گردوی اسرائیلی نژاد خوبه، گردوی گردوی اسرائیلی، یا گاو اسرائیلی، حالا مثلا شنیده باشین اونایی که مثلا تو کار گاوداری اینا هستن، اونا مثلا گاو اسرائیلی، گاو مرکبات. حالا مثلا مرکبات که این که اصلا از قبلا اونجا بود، مثلا الان پرتغال یافا، خب یافا شهر تو فلسطین از قبل، مثلا اینا وقتی که رفتن باغ مرکبات و با تو این فضا بود. برخلاف خودشون اصراری که دارن که ما رفتیم اونجا، مثلا نه اصلا اینجا یک سرزمین متروک شده بود، اینا میگن تو زمان عثمانی اینجا دیگه یه شیب نزولی رو داشت میپیمود که اصلا سرزمین متروکی شده بود، که ایلان پاپه تو کتاب خودش که ده غلط مشهور اینو مثلا قشه مفصل باز کرد و پاسخ میده، خیلی ارجاعات خوبی هم داره. یکی از غلطاش همینه، یکی از دروغها، ده دروغ مشهور، یکی از دروغاش همین. نه اینجا گزارش مختلفی که هست، مرکبات، محصولات مختلف، اینا همه چی بود. و اینها تو اون فضایی که رفتن خب استفاده کردن، تخصصشون پای کار آوردن، حمایت‌هایی هم که داشتن، یه شکوفایی رخ داد و این رو شروع کردن چیکار بکنن تو صحنه ارتباطات از این استفاده کردن. و یکی از مقاصد مهمش ایران بود و دنبال این بودن که یه الگوسازی بشه از اسرائیل. و حتی مثلا شما تو مثلا کتاب خاطرات هم که نگاه بکنین این هست، یعنی پیشنهاد میکنم کتاب خاطرات مثلا مئیر ازری رو بخونیم. مئیر ازری اولین نماینده یا اولین، حالا به تعبیری، اولین سفیر اسرائیل تو ایران. خود مئیر ازری خودش ایرانی هست، پدری داره به نام سیون ازری، یه مادری به نام زلیخا، و ایرانی هست، پدرش تو کار عتیقه بوده. خودش میگه با اسرائیل مثلا عتیقه ها رو مثلا میبرد جا به جا میکرد، میبرد میفروخت. و این مئیر ازری یک آدم بسیار پر جنب و جوش، با انگیزه، و کسی هست که اولین نماینده اسرائیل میشه و تو همین جایی که شما دیدین خب ایشون مستقر میشه. خیلی خاطرات جالبی داره، کتابش ترجمه میشه، به فارسی هم ترجمه شده، نشر علم کتاب منتشر کرد و نقدایی هم روش نوشته شده. ولی چیزی که خود کتاب گفته، حالا گزارشات مفصله، حالا چیزی که از خاطراتش تعریف میکنه، یک کدوم اینو داشتن میگفتن، یک کدومش اینه که آقا ما می‌خواستیم کاری بکنیم که اسرائیل الگو بشه تو چشم ایرانی ها. و توی این قصه ببین، مخاطب کتاب که فارسی زبان نبودی که اون بخواد مثلا تحفظی داشته باشه، مخاطب کتاب اسرائیلیه بوده، یعنی صهیونیسته بوده، و این اومده قشنگ کارنامه خودش رو توضیح داد و نوشته. بعد کتاب به انگلیسی و فارسی ترجمه میشه. تو همین مسیر، حالا از بخش اقتصادی مثلا یک برن اون بس الگو شدن بود بروشش، مثلا تو بحث فرهنگی شما نگاه بکنید، تو بحث تو قسمت فرهنگی همین الگوه رو میخوام بگم که یه تصویری دارن شکل میدن. تو اونجا اینا یکی از ایده هایی که داشتن بود که آقا تا میتونیم نخبگان ایران رو ببریم اسرائیل. بعد اونجا یکی یکی میگه، اینا هم که گفته چیز جدیدی نیست، یعنی اونا کسان که رفتن مثلا ما قبلا تو روزنامه مثلا دیدیم که آره این رفته برگشته چقدر تعریف کرده، مثلا سردبیر روزنامه بوده، مثلا چون عباس شاهنده سردبیر فلان روزنامه، داروش همایون آره مثلا سردبیر روزنامه مثلا فلان آیندگان، جلال احمد مثلا مکی یکی دیگه، اینا رو یکیشی میبردن اسرائیل. و اینا نوعاً وقتی نگاه بکنن گزارشا رو وقتی برمیگردن با یک حالتی از اعجاب برمیگردن که ما چه دیدیم، چه خبر بوده اسرائیل. حتی اون نوشته‌های اول جلالم که بخونین که آقای خامنه‌ای مثلا انتقاد میکنه و میگه من حالا شک دارم تماس گرفتم یا رفتم جلال پیدا کردم انتقاد کردم فلان، یا مثلا اونها دیگه رو نگاه بکنین همه با یک حالتی از اعجابی، مثلا سعید نفیسی اصلا میره اونجا طبعش به صلاح شکوفا میشه و شعر میسرایه. یه شعر مثلا جالبی هم هست که حالا شعرشو نوشته بودم که در آنجا شعر رو نوشتم جالب بود. در آنجا و در اینجا مقایسه میکنه، چون سعید نفیسی جالب خاطراتشو که بخونی، یک کتاب قطوری خاطراتشو منتشر کرده اصلا مال سالا قبل انقلاب از دنیا میره سعید نفیسی، تو خاطراتش هم خودش انگار نسبت به مثلا کودکی خودش یه حس نوستالژیک و سرخوردگی داشت که چرا همه چی داره از بین میره، اون صفا و صمیمیت و فلان حرفا. بعد حالا این فرض کن اسرائیل هم رفته اونجا یه سری صحنه رو خب بردنش بازدید کرد و اینا، و اونجا مفصل یه شعر بامزه ایه، حالا دو سه بیت رو بخونم. آره میگه در اینجا، اینجا منظورش اسرائیل، همونجا شعر سروده، در اینجا نوبهاران با هزاران جلوه، با هزاران جلوه رنگ زندگی دارد، در آنجا یعنی ایران باد سرسخت زمستان دانه اندوه میکارد، در اینجا ماه بر دندانه های قصر شادی نور میریزد، در آنجا سایه مهتاب بر ویرانه ها با ظلمت و غم ها میآویزد، و الی آخر در اینجا با همه ناآشنایی ها صفا دارد الی آخر. بعد و موارد دیگه که حالا یکی کی اینا رو میبرن و میان و فعال میکنن. یا مثلا شما نگاه بکنین یکی از فعالی سرمایه گذاری که اینا مثلا میکردن تو مثلا قسم مطبوعات بوده که حالا مثلا داروش همایون یک پیشنهاد عجیبی میده که مثلا بیان روزنامه آیندگان اینقدر سرمایه گذاری کنین. بعد اینو میخواستم بگم که میگه که ما دیگه اینجا که سرمایه گذاری بکنین به این صورت دیگه تا ابد و دهر این روزنامه دیگه ضد عرب مینویسه. و تو زمین تو فولکلور اینا پروژه دارن، تو به اصطلاح عتیقه بسیار فعالن، پروژه مختلفی هست. حالا اینو که میگم مال فقط کتاب خاطرات میرزی نیست، این تو اسناد دیگه‌اش هست که اسناد دیگه مفصل هست که حالا چه اسناد ساواک که بعدا منتشر شد و جاهای دیگه تو زمین عتیقه زیاده. اصلا مثلا فرض کنیم با افتخار خیلی ها مثلا اومدن از چیزی که دیدن یا موزه هایی که برپا کردن، نمایشگاه هایی که برپا کردن مثلا اونجا، که مثلا ما سر بلند شدیم ایرانیایی که از ایران رفته بودیم به اسرائیل، مثلا یه نمایشگاه بزرگی از آثار مثلا باستانی ایران رو اونجا مثلا آوردن و مثلا جمع جور کردن و اونجا به نمایش گذاشته. یه خط انتقال عتیقه از ایران به اسرائیل همچنان جریان داشته، چون اسرائیلی ها میدونی خیلی دنبال عتیقه هن. از این جهت که حالا یه ارتباطی به خودشون بدن تو خانش که از این اشیاء باستانی دارن و بگن که ما تاریخ داریم، ببینین این مثلا اینو نوشته، این مرتبط با اینجاییه، هر چیزو یه ربطی بدن که ما تاریخ داریم، خیلی به عتیقه و اینا علاقه دارن. تو قصه فرهنگی یه خطی که دنبال میکردن خیلی جالبه که فکر کنم توی این مستند شاید بهش اشاره نشد، اینه که خب حالا اینا چی میخواستن؟ این بودی که یه فضای عرض کردم تو فرهنگی، یک فضای هویت ضد عربی رو قشنگ عمق بدن اینجا، یعنی دوگانه بین ایرانی و عرب. این البته قبل از فعالیت های مثلا کسی مثل مئیر ازری و اینا قبلش این شروع شده بوده، یعنی تو خانش جدیدی که مثلا هست که دیگه از اواخر قاجار جدی میشه و از عهد ناصری تقریبا شروع میشه و دیگه هرچی میاد جلوتر اینا بیشتر تولید میکنن و کتابای آخونزاده و کتابای دیگه که مثلا در میاد، اون خانشه این هست، یعنی خانشه خیلی جدی ضد عربه، ضد اسلامیه. یک تحلیلی از تاریخ که آقا اینا اومدن ما رو انداختن عقب، وگرنه ما پیشرفته بودیم. این خانشه از اون موقع هست و اصلا میدونیم مثلا خود شخصیت کوروش، یا اصلا مقبره کوروش تا تو تاریخ ایران میگفتن اینجا مقبره مادر حضرت سلیمان. بعد یه مدت تو دوره معاصره که میگن نه اینجا مقبره کوروش. خب این فعالیت های مثلا صهیونیستی و کسایی مثلا فرض کنین همین تیپ آدمایی که میرن اسرائیل رو برمیگردن و کسایی مثلا فرض کنین مثل حالا مثلا بگیم همین مئیر ازری یا الغانیان یا افراد دیگه که مثلا هستن اینجا، اینا یکی از نمادهایی که خیلی سعی میکنن بسازن و گندش بکنن نماد کوروشه، که میگن این نقطه تاریخی مشترکی هست بین اسرائیل به تعبیر خودشون و ایران، و از این یه بهره برداری هایی میکنن. و حتی تو صحنه جهانی هم نگاه بکنن، خب اسرائیلی خیلی نقش داشتن تو اینکه برند کردن کوروش و تقویت اینش تو فضای بین المللی. و اینو مثلا نگاه بکنه توی مثلا اسناد و مطبوعات و مثلا گفتمانی که اون موقع حاکمه، حرف از کوروش دوم هست. کوروش دوم کیه؟ محمد رضا. بعضی هم به خود رضا شاهه، یعنی مثلا بعضی هست میگن محمد رضا کوروش دومه، بعضی هم میگن نه رضا شاه کوروش دومه، محمد رضا شاه داریوشه، داریوش دومه. و اینا نکته‌ای که هست میگن که تو کوروش دومی یا داریوشی یا پسر کوروشی، همچی چیزی، پسر کوروش دوم بخشید هستی. چطور؟ به این حالت که کوروش کاری که کرد این بود که اومد راه رو باز کرد برای اسرائیلی ها، برای یهودیان که برگردن به تعبیر خودشون سرزمین خودش. و شما کسانی هستن که اون اتفاق دوم داره رخ میده و راه رو برای ما باز میکنن که برگرد. چون یه چالش خیلی جدی بازگشت بوده دیگه، یه چالش جدی بازگشت بوده که اینا برگردن. اینا هر کدوم توی سرزمینی بودن، ملک و املاکی داشتن، دوست داشتن به راحتی برگردن، به جز خیلی که تو جاهایی مثل مثلا روسیه و اروپا بودن، اونا هم حالا با مشوقهای مثلا برگشتن، ولی خیلی که تو کشورهای مثلا به اصطلاح مشرق زمین بودن، اینا نوعا رابطه بدی نداشتن با مثلا مسلمان و اینها، برخلاف کشورهای مثلا اروپایی که مخصوصا تو قرن 18-19 که بحرانای پیش میاد که از چشم یهودی ها میبینن، به اصطلاح میگن مسئله شرق، مسئله یهود که مطرح میشه تو از اروپا اینه که این مسئله یهود، اون به اصطلاح یهود ستیزی است که اینا مردم از چشم یهودی ها میبینن. خب اینا تو فضای اقتصادی خیلی فعال بودن و اینا مثلا بحران بانکداری و بحران اقتصادی مردم از چشم اینا میبینن، ولی تو این ور که شما نگاه بکنین خیلی اینا جایگاه منفی نداشتن. هرچند الان اگه نگاه بکنین شاید مثلا بعضی تو خیلی تاریخ نگاری ها اینا پررنگ برجسته بکنن که نه ما اینجا وضعیت خوبی نداشتیم، ما اینجا وضعیت خوبی نداشتیم، همه جا ما به اصطلاح مثلا اینجا مسلمان رو با ما بد رفتار بود. خب اینا میگن پس یه مسئله مهاجرت بوده که مسلمونا و کشور اسلامی نوعا راه نمیومدن که اینا رو یه جوری مثلا عراق راه نمیومده یهودیاش بخوام برن فلسطین مطلقا. و اینا تو ایران میگفتن آقا شما نه تنها کمک کن که یهودیان ایران برن به اسرائیل، یا اگه اینجا هستن پشتیبان جدی اسرائیل باشن، بلکه کمک کن یهودیان سایر نقاط جهان هم ایران سرپله باشه که برن به اسرائیل، یعنی کار کوروش بکن. حالا اینجا باز یه سوال پیش میاد، من خیلی خلاصه دارم با سرعت رد میشم، بروی چشم. که شما که بگین کوروش مثلا راه رو باز کرد برای بازگشت یهودیان به اسرائیل، شما الان میگین ما همیشه به دنبال بازگشت بودیم و امکان نداشتیم، به دنبال از سرزمین خودمون به زور جدا افتاده بودیم و همیشه مترصد و به دنبال بازگشت بودیم. در حالی که وقتی کوروش میگین راه رو باز کرد و خواست شما رو برگردونه، مخیرتون کرد که برگردین، اکثریت مطلق برنگشتین. اون عده که برگشتن که الان فلسطینی هن یا یهودی هن که الان اونجا موندن، یهودی هستن تو شمال کردن باختر یه سیر، عدد محدودی. چرا شما برنگشتین؟ خود همین خلاف ادعای فعلی خودشونه که میگن همیشه ما دنبال این بودیم که برگردیم. خب کوروش که شما گفتی آقا راه رو باز کرد که آقا از شهر بابلی خلاصون کرد، چرا برنگشتین؟ برگردم از این، حالا از این نقدا انقدر پر تناقضه که اصلا این هر گوشه شو آدم دست بزنه یه تناقضی از توی روایت و قصه اسرائیلی مثلا میکشه بیرون. کار نداره. اینا یکی از چیزایی که برجسته میکردن کوروش بوده تو زمینه فرهنگی، و اینا تو زمینه ورزشی فعال بودن. یکی از چهرهایی که خیلی باش کار میکردن شعبان جعفری بود. اصلا یه روز خود شعبان جعفری، شعبان بیمخ، یه روز اختراع میکنه، روز همچی اسمی حالا فراموش کردم، روز ندارم پایداری در مقابل عرب ها، روز ندارم مقاومت در یه چیز ضد عربی، روز ضد عربی خودش اختراع میکنه. ارتباطات داشته، رفت آمد داشته با اسرائیل، و خدمت شما عرض بکنم که دیگه حالا بخوایم از هر گوشه این صحبت بکنیم خیلی مفصل هست. از اون ور دیگهش فقط یک اشاره بکنم که از اون ورم یه جریانه ضد اسرائیلی و حامی به اصطلاح فلسطینی ها توی ایران شک میگیره که تقریبا میشه گفت اون این جریان ریشه هاش رو نگاه بکنید قبل از تشکیل اسرائیل، زمانی که تو دوره به اصطلاح به قول عربها انتداب هست، زمانی هست که مهاجرت ها داره صورت میگیره. کسی که تو ایران اعتراض میکنه کیه؟ چهره شاخصی هست که اعتراض میکنه؟ نه قبل از نواب صفوی. نواب صفوی مال دهه 20، این مال تقریبا فرض کنین 15 سال 20 سال قبل نواسن. مرحوم ها؟ نه مرحوم یه چهره به اصطلاح علمایی خیلی بزرگه. نه بعد از اینا، بعد اینا، اون زمان هنوز چی نشده بوده، ما اصلا موج اول هنوز را نیفتاده بوده. این مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی هست. تو اوج فشار رضاخان، حالا ببینید فشار رضاخان بر حوزه علمیه، بر جریان دینی، بر همه چی، ایشون اسرائیلی هم تشکیل نشده هنوز، ایشون میاد اعتراض میکنه به رضاخان که آقا اینا دارن مهاجرت میکنن، و سه تا چیز میخواد. یک کدومش بحث حجابه، یک کدومش اون فشار زیادی هست که سر حوزه و روحانیون اینا هست، و یک کدوم دیگهش بحث فلسطین ها، اینه که یک کاری بکن. حالا شما ببینید قصه فلسطین چقدر داره شیخ عبدالکریم حائری یزدی جدی بوده که تو اون فشاری که داره این مسئله ایران و حوزه علمیه که تو دوره رضاخان به اون حالت نیمه معلق داره در میاد و نابود داره میشه، اینو که مطرح میکنه از رضاخان میخواهد، بحث حجاب رو که از رضاخان میخواهد، کنارش بحث فلسطین میخواد که میگه کاری بود. که اونم حالا قصه داره که الان واردش نمیشه. بعد دهه 20 هست که دیگه نواب صفوی هست که تون سالگرد که نه تو خود واقع استقلالی که اینا اعلام استقلال میکنن، سینس اعلام استقلال میکنن، که این اتفاقات مفصلی هست که تو ایران میفته. توی این دهه که دهی هست که رضاخان به صلاح میره، چند تا اتفاق بزرگ میفته که تو جمع و جور کردن نفس گرفتن مسلمان ها به صلاح خیلی نقش داره. این پرونده اینها بوده، درسته چالش داشتن، ولی اونجا چالشه بوده که به صلاح زد و خورده بوده که اینها هم تقویت میشدن و نیروهای تولید میشده. یک کدومشون مبارزه با بهائیت بوده، یک کدومشون مبارزه با کسروی و به اصطلاح این تیپ آدمهای مشابه کسروی بوده، یک کدومشون دوباره احیای حجاب بوده، یک کدوم مبارزه با الحاد و مارکسیسم و حالا دیگه شروع اومدن و جون گرفتن کمونیست و حزب توده بوده، و یک کدوم مسئله فلسطین بوده که از نیمه دوم دهه 20 از 1327 و اینها خیلی جدی میشه و خیلی قوی هم شروع میشه، هم در تهران و هم در قم، که داستان مفصل داره که الان فرصت نیست ما این قصه رو باز بکنیم. خب انشالله موفق باشید و سلام علیکم. خواهش میکنم در خدمتتونیم. آره در خدمتتون هستیم، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم زنده باشیم در پناه خدا و سلام علیکم. سلام برسید.
الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله